خبرترین مجلات روز دنیا هیچ تاریخی برای زایمان طبیعی از قبل تعیین نمیشه و فقط جنین هست که تعیین میکنه چه زمانی آمادگی برای خروج از رحم مادر رو داره. در مواقع نرمال، در مواقعی که نرمال نباشه و مسئله خاصی وجود داشته باشه، بله ما تاریخ زایمان رو هم تعیین میکنیم. مثلا مادری که سابقه سزارین داشته باشه و در این بارداری هم نمیخواد از روش وی بش، یعنی زایمان واژینال به دنبال سزارین استفاده بکنه، یعنی به دنبال سزارین نمیخواد زایمان طبیعی داشته باشه، برای این مادر تاریخ زایمان تعیین میشه، اون هم از هفته 39 بارداری به بعد. یا در مواردی که مادر جفت صراحی داشته باشه یا موارد خاص پزشکی داشته باشه، تاریخ زایمان اون هم تاریخ سزارین از قبل مشخص میشه. و یا مواردی هم برای زایمان طبیعی ما مجبوریم تاریخ تعیین بکنیم، مواردی که جان مادر داره به خطر میفته، مثلا فشار خون بالا داره که دیگه قابل کنترل نیست و دچار مسمومیت بارداری شده، و یا بیماری های دیگه. این موارد خاص رو اگر بذاریم کنار، در حالت نرمال و در مادر کم خطر هیچ تاریخی برای زایمان تعیین نمیشه و خود جنین باید اعلام بکنه که چه زمانی آماده است برای خروج، که این اعلام آمادگی از طرف جنین هم نشانه ها شروع انقباضات منظم در رحم مادر هست و شروع علائم زایمانیه. این رو هم توجه بکنن مادرای عزیز، شاید برای خودشون خیلی جذاب باشه که در یک تاریخ خاصی بچه‌شون رو به دنیا بیارن، که این موارد ما زیاد داریم متاسفانه دیگه، که برابر باشه با تاریخ تولد مثلا خودشون یا تاریخ تولد همسرشون یا یه تاریخ روندی باشه، ولی اینو در نظر نمیگیرن که این بچه قراره یک عمر از نظر سلامت جسمی و روانی بیمه بشه با نوع تاریخی که قراره به دنیا بیاد. بچه‌ای که خودش درخواست میده و متولد میشه، یعنی خودش درخواست خروج از رحم رو صادر میکنه و هنوز هیچ کس نمیدونه از نظر علمی که واقعا جنین چه زمان این تایم رو اعلام میکنه، اون بچه در سلامت ریوی برای همه عمرش به سر میبره، در سلامت منتالی یا ذهنی در همه عمرش به سر میبره و خیلی چیزهای دیگه. و این خودخواهی محضه که ما این سلامت و بیمه سلامت عمری رو از بچه‌مون بگیریم به صرف اینکه میخوایم در تاریخی که مورد نظر ماست، نه مورد نظر جنین، اون فرزند به دنیا بیاد و اون رو در واقع در دام خیلی از بیماری ها برای یک عمر بندازیم.
حالا ممکنه یه ایده بگم پس چرا به ما تاریخ حدودی بر اساس آخرین ماهینگی و قاعدگی مون دادن؟ اون دیگه بالاخره تاریخ حدودی
تاریخ
که شما
احتمالیه.
از نظر بله
دقیقاً تاریخی شما میفرمایید، ما بهش میگیم EDC، تاریخ احتمالی زایمانه. مادر باید بدونه هول و هوش چه تاریخی قرار زایمان بکنه و اون تاریخ احتمالی رو برای مادرام توضیح میدیم. 2 هفته زودتر تا 2 هفته دیرتر بعد از اون تاریخ احتمال زایمان طبیعی وجود داره. خیلی از مادرها ممکنه بخوان محل زندگیشون تغییر بدن، شهر دیگه‌ای برن یا جای دیگه سکونت داشته باشن یا سفری در پیش دارن، برای اینکه هول و هوش تاریخ زایمان مشخص بشه ما اون تاریخ رو تحت عنوان تاریخ احتمال زایمان بهشون میدیم،
که خیلی هم نمیخواین دیر بشه، که خیلی هم نمیخواین دیر بشه. حالا اگر که اون نشانه ها رو جنین شما به زبان ساده فرمودید شروع نکرد به نشون دادن، بالاخره مراقب میدونه پزشک یا ماما که تاریخ احتمالی، که یکی دیگه اونجا باز خود تیم مراقبت سلامت وارد عمل میشن برای خروج جنین.
چون گاهی اوقات جنین همکاری نمیکنه و خب این جزء موارد نرمال به حساب نمیاد و تاخیر داره برای خروج، ما براش یه تاریخ نهایی رو تعیین میکنیم، بی‌نهایت منتظر دستور جنین نمیمونیم.
سپاس
در چنین مواردی هم ما مداخله میکنیم.
خیلی ممنونم. صحبت های خانم دکتر اوشیار دارید میشنوید، چون دکتر بهداشت باروری هستن، با ایشون داریم درباره 3 ماهه 3 بارداری، نوع مراقبت ها، پرسش های متداول شما بانوان عزیزی که دارین دوران بارداری رو تجربه میکنید تقدیمتون میشه و همچنان از ما بپرسید. 2265-2876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت هست و 30102 برای پیامک های شماست. چشمان مادر دنیای از عشق و امید که در هر نگاه آرامش و امنیت رو به ما هدیه میکنه. دست های مادر نه تنها برای نوازش و آرامش، بلکه برای حمایت و هدایت ما در سختی ها و چالش های زندگی همواره در دست رسه. مادر قلبی بزرگ و مهربون داره که همیشه برای فرزندانش میتره. یکی از مسائلی که ذهن خیلی از مادرها رو درگیر میکنه وزنگیری در بارداریه، که سه ماه سوم همچی با آخر بارداری نزدیک میشیم وزنگیری بالاخره سرعت بیشتری هم به خودش میگیره. در باره وزنگیری خواهم دیتو برای ما بفرمایید در سه ماهه سوم. حالا باز ما مادرهایی رو داریم که با شرط مختلف وزنی وارد دوره بارداری شدن و علاوه بر اون ممکنه که سرعتگیری ناگهانی وزنم باز برای ما یه نشانه باشه. راجب این جنبه های مختلف وزنگیری برای ما بفرمایید چه اهمیتی داره؟
درسته، همچون که فرمودید بیشترین سرعت وزنگیری جنین در سه ماهه سوم بارداری هست. از طرفی هم یکی از نشانه های ابتلا به مسمومیت حاملگی که حالا اسم علمیش میشه پرکلامسیا این هستش که مادر دچار افزایش وزن ناگهانی و ادم یا تورم در اندام های تحتانیش میشه، که این رو به مادر همیشه به عنوان علائم خطر آموزش میدیم. علاوه بر اون در مراقبت های هفتگی که مادر در سه ماهه سوم بارداری داره وزن‌کشی میشه و ما تغییرات وزنش رو ثبت می و انتظارمون افزایش وزن بین نیم نهایتاً 1 کیلو در هفته است و اگر بیشتر از این باشه جز علائم خطر به حساب میاد و باید پروتئین ادرار مادر چک بشه، فشار خون بررسی بشه و مواردی دیگه که مربوط به کادر درمانه. مسئله‌ای که وجود داره اینه که اگر مادر از تغذیه سالم برخورداره، یعنی طی اطلاعات تغذیه گرفته و اون رو مقایسه کرده با سفره خانواده و متوجه شده که طبق هرم غذایی که بهش آموزش دادن دریافتیش نرماله، لطف کنه در سه ماهه سوم داری از انواع اقسام مولتی ویتامین ها استفاده نکنه، چون یکی از مواردی که باعث افزایش کاذب وزن جنین میشه استفاده مولتی ویتامین هاست یا استفاده نادرست از منابع غذایی که حاوی کربوهیدرات زیادن، که یه مقدار از این نظر در فرهنگ ما باور اشتباه وجود داره که فکر میکنن مادران با دو برابر غذا خوردن در تایم بارداری مخصوصا در سه ماه سوم بارداری دچار افزایش انرژی میشن و احتمالاً خیلی قوی تر میشن و در زایمان دچار خستگی یا فرسودگی احیانا نمیشن. خیر، اصلا اینجور نیست. افزایش نیاز مادر باردار به کالری اضافی در دوران بارداری فقط 300 کالری اضافه تر به ازای کالری نرمال دریافتیشه، که این عدد برای بعد از زایمان میشه 500 کالری و 300 کالری شاید در واقع یک مقدار اضافه شدن به یک وعده غذایی باشه و نه اینکه مادر به اندازه دو نفر بخواد غذا بخوره.
تازه منابع دریافت انرژیش هم باید با
متناسب با هرم غذایی باشه، با توجه در واقع بیشتر به دریافت پروتئین، میوه، سبزی و فیبر. مسئله مهم تغذیه دیگه‌ای که در سه ماه سوم وجود داره، مسائل مربوط به مشکلات گوارشی مخصوصا یبوست هست. مادر باید خیلی مراقبت بکنه که در این دوران دچار یبوست نشه، دچار کم آبی نشه، به مصرف کافی آب توجه بکنه، صرفاً آب نه مایعات. اشتباهاً بعضی از مادرها با مصرف دمنوش یا سوپ یا انواع اقسام مایات شیرین فکر میکنن میتونن نیازشون رو به آب تامین بکنن. صرفا آب و آب ساده باید روزانه حداقل بین 6 تا 8 لیوان مصرف بشه تا هم در واقع میزان نیاز مادر به آب تامین بشه و همین که احتمال غلیظ شدن خونش و ابتلا به سندرم پرکلمسی یا بیماری در واقع مسمومیت حاملگی درش کاهش پیدا بکنه، احتمال یبوست درش کاهش پیدا بکنه و در عین حال دچار وزگیری زیاد نشه. جنین ما یه جنین سالم و نرمال میخوایم که بین 2500 تا 3000 نهایتاً 3500 گرم وزنش باشه. جنینی که وزنش زیاد باشه موقع تولد به عنوان یک عامل خوب از نظر ما در نظر گرفته نمیشه، چه بسا وزن بالای موقع تولد میتونه ریسک ابتلای این فرزند رو به دیابت، فشار خون، انواع اقسام اختلالات متابولیک در آینده بیشتر بکنه. و این رو به عنوان یک برگ برنده در نظر نگیرن، گرچه در جامعه ما متاسفانه به این شکله که مادری که فرزندی رو با وزن بالا متولد میکنه ظاهراً آره سالم‌تره و انگار یه برگ برنده‌ای دسته مادر هست. من این اطلاع رو با خدمت مادرای عزیز بدم که بچه از 2500 گرم به بالا وزنش نرمال در نظر گرفته میشه. یک بچه سالم با وزن حداقلی نرمال به دنیا بیارن و بعد با یک شیردهی نرمال و تغذیه درست خودشون وزن بچه افزایش پیدا میکنه. لزومی نداره ما یک نوزاد با وزن بالا رو به دنیا بیاریم که هم زایمان سختی رو برای مادر رقم میزنه و هم احتمال ابتلا به انواع اقسام بیماری متابولیک رو در آینده فرزند بیشتر میکنه.
بسیار عالی. همینجا با توجه به اینکه ممکنه اون وزنگیری ناگهانی هم ناشی از ادم باشه، ورم باشه، تجمع باشه و خودش یه نشانه محسوب بشه، اینجا هم به مادران دقت رو میدیم که خودشون هم ارزیابی بکنن.
دقیقا، ما همیشه از ابتدای بارداری مادر میگیم یک انگشتری رو، یک حالت در واقع رینگی رو در دستت قرار بده که متوجه تغییر سایز این انگشتر در دستت بشی. چون ما این ادم رو معمولا در زیر 20 هفته نداریم. ادم یعنی حالت تورم. حالت تورم که اولین نشانه‌اش هم در اندام‌های تحتانی یعنی انگشتای دست و پا هست، در زیر 20 هفته خیلی زیاد نداریم به جز موارد خاص. ولی اگر مادر متوجه بشه که مثلا انگشتر به دستش تنگ شده و ورم در دست و پاش دیده شده بعد از هفته 20 بارداری، حتما باید اعلام بکنه که ما کارهای لازم رو براش انجام بدیم.
بسیار عالی. یه فاصله میگیریم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که میتونن از ما بپرسن مراقبت های 3 ماه سوم چه هست. بازم تاکید میکنیم ما تلاشمون این هست که تو این برنامه پرسش های مادران رو از نگاه مراقبتی خودشون مطرح بکنیم، به این دلیل که کادر درمان تکلیفش برای نوع مراقبتش مشخصه. وارد جزئیات حالا ارزیابی هایی که کادر درمان باید انجام بدن خیلی نمیشیم، در حدی که اطلاعات مادر ما باید افزایش پیدا بکنه. تکلیف مادر با غذاش، خوابش، نشانه هایی که ممکنه مثل سردرد و کمردرد باشه، حتی تغییرات پوستیش، تغییرات در دستگاه های مختلف، سفرش، زندگی روزمرهش، پرسش هاتون رو در این باره برای ما ارسال بفرمایید. سبک زندگی مادران در دوران بارداری، چه مسائلی رو خودشون باید دقت بکنن، چه در مورد سلامت خودشون، چه در مورد سلامت جنینی که در راه هست و نوزاد آینده ما خواهد بود. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت، 30102 برای پیامک های شماست.
ما در برنامه امروز میخواییم درباره هویت مادری صحبت بکنیم، نقش خانواده، نقش مادر و بارداری سالم که میتونه در جوانی جمعیت، در سلامت جمعیت تأثیر به سزایی داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر رجوی هستم، امروز در خدمتون هستم در مورد برنامه جوانی جمعیت. یکی از مهمترین قسمت‌های این برنامه علل ناباروری هستن که معمولاً در زمان بلوغ دختران ایجاد میشن، مثلا مثل بیماری تنبلی تخمدان یا تخمدان پولیکیستیک، که ما اینها رو در نوجوانان و دختران جوانمون باید شناسایی کنیم و زودتر به وسیله سبک زندگی و داروهای لازم درمان کنیم که این گروه از دختران ما در معرض ناباروری قرار نگیرن. گروه دوم کسانی هستن که ناباروری دارن، ما باید اینها رو شناسایی بکنیم، معرفیشون کنیم به مراکز و اگر لازم بود براشون مراحل درمان به ترتیب انجام میشه.
مادر شدن یک تجربه جهانیه که تمام زنان رو در سراسر دنیا به همدیگه پیوند میده. در تمامی فرهنگ ها مادری به عنوان یکی از اجزای هویت زنان محسوب میشه. حس مادری با شروع بارداری شکل میگیره و با احساس مسئولیتی جدید در مراحل رشد کودک هویت پیدا میکنه. امنیت، حمایت، محبت، بازی و تربیت سلسله اموری هستن که مادران در ارتباط با فرزندان خودشون انجام میدن. همه این کارها در بستر رفتارهای اخلاقی مانند گذشت، بردباری و مدارا، مهربانی و حتی گاهی سختگیری انجام میشه.
ما مشاوره فرزندآوری داریم در مورد خانم هایی که فعلا صاحب فرزند نیستن یا فرزندانشون بالای دو سال هستن. این مشاوره فرزندآوری خودش شامل چند قسمت هست. یک مراقبت پیش از بارداری داریم که ما از خانم ها مراقبت میکنیم و بیماری های اونها رو اگر دارن پیدا میکنیم تا قبل از بارداری این بیماری ها درمان بشن و اگر سالم هستن که اجازه بارداری بهشون داده میشه.
همه ما میدونیم که مادری در کنار همسری مهمترین نقشیه که زنان در خانواده بر عهده میگیرند. بقای نسل بشر و به طور کلی انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر توسط همین مادران صبور و سرشار از احساساتی که صورت میگیره. امیدواریم که شما خانواده های عزیز، به ویژه شما مادران گرامی، در کنار فرزندانتون زندگی خوب و سعادتمندانه ای رو تجربه بکنید.
و بخش نهایی برنامه مادرانه رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه از سه ماهی سوم داریم صحبت میکنیم. یکی از نشانه هایی که برخی از مادران رو نگران میکنه ترک های پوستی هست که معمولا حالا شاید تو سه ماهی سوم بیشتر تجربهش کنن و حالا با وسعت بیشتر. خیلی هم بازار تجاری پیدا کرده، انواع محصولاتی که دارن در به شیوه های مختلف تبلیغ میکنن برای بهبود شرایط این ترک. توضیح مختصری بر ما میدید خانم دکتر؟
درسته. در مورد ترک های دوران بارداری که ما بهشون میگیم استریای حاملگی که بیشتر در خانم های شکم اول دیده میشه، اول از همه مهمترین فاکتوری که نقش داره در اینکه خانم چقدر مبتلا به ترک بشه یا چقدر ترک درش ایجاد بشه عامل ژنتیکه که واقعا نمیشه کاهش کرد. یعنی باید ببینه مادر و خواهر و خواهرانش چقدر دچار ترک شدن با افزایش و کاهش وزنشون با بارداریاشون. پس مهمترین عامل ژنتیکه که به شما قابل دستکاری نیست. مورد دوم مصرف مایعات بسیار زیاد و کافیه و چرب کردن شکمشونه با روغن‌های بسیار ساده، حتی لازم هم نیستش که یک روغن خاص رو بیرون تهیه بکنن یا کرم و لوسیون خاص رو تهیه بکنن، مثلا استفاده از روغن زیتون که در همه خونه‌ها پیدا میشه. فقط کافیه پوست ناحیه شکم که با افزایش سایز شکم با بزرگ شدن رحم مواجه میشه یه میزانی چرب بشه که اون ترک خوردن پوست شکم اتفاق نیفته. این شاید 10% موثر باشه. 90% به ژنتیک مصرف مایعات زیاد در مادر بستگی داره. بنابراین خواهشم مادران فریب انواع اقسام بیزنس هایی که در این زمینه هست و انواع اقسام روغن ها و داروهایی که تجویز میشه نخورن. هیچ کدوم از اونها نقشی نداره در جلوگیری از ایجاد این ترک های بارداری.
تازه این توصیه هم که شما کردین یه درصد کمی میتونه.
درصد کمی بله.
بالاخره
این ترک ها زیباست. ترک ها نشانه های مادریه. چرا میخوایم نشانه های مادری رو از خودمون بگیریم؟
معمولا هم خیلی بعد از بارداری کم رنگ میشه. بله. و محو میشه و شاید یه اثری فقط ازش بمونه. بریم سراغ علائم هشدار یه بار دیگه مرور بکنیم، چون مهمترین وجهی که برای ما مهمه دقت به علائم هشدار دهنده است. یه مرور دیگه داشته باشیم روی علائم هشدار. تقریبا هم 2 دقیقه شد فرصت داشته.
علائم هشدار یا علائم خطری که در سه ماهه سوم در هر ویزیتی که خانم باردار مراجعه میکنه از هفته 28 بارداری تا زمان زایمانش ما این علائم هشدار رو بهش آموزش میدیم و ثبت هم میکنیم که در واقع توضیح داده شد که مادر نسبت بهش آگاه باشه. یک، دیدن هر گونه لکه‌بینی یا خونریزیه. پس مادر هر میزانی از لکه‌بینی یا خونریزی در سه ماهه سوم داشته باشه یا آبریزش داشته باشه یا دردهای منظم و دردهایی که دردهای منظم رحمی و دردهایی که با استراحت نسبی برطرف نمیشن، علائم مثل سردرد، سرگیجه، تاری دید، درد در قسمت میانی شکم یا قسمت فوقانی معده، درد در قسمت راست شکم و ورم زیاد و افزایش ناگهانی وزن یا افزایش در واقع وزن بیشتر از 1 کیلو در هفته. این موارد رو اگر مادر مشاهده کرد حتما باید اولین مرکز درمانی که نزدیکش هست مراجعه بکنه. ضمن که خب شمارش حرکات جنینم عرض کردم خدمتتون دیگه، اگر احساس کنه تغییری در حرکات جنینش ایجاد شد، کیفیت حرکات تغییر کرد یا تعدادش کمتر از اون 4 حرکت در 1 ساعت بود، هم باید مراجعه بکنه.
در مورد شیوه خوابیدنش من یه توصیه می‌کنم.
شیوه خوابیدن مادران در سه ماه سوم ترجیحاً به پهلوی چپ باشه، چون همونجوری عرض کردم خدمتتون جلسات قبلی ما در پهلوی راست در واقع افراد یک رگ اصلی داریم که رحم بزرگ روش فشار میاره و در واقع برگشت خون به قلب رو کاهش میده. به همین دلیل ترجیحاً مادر تاغباز نخوابه، پهلوی راست هم نخوابه، پهلوی چپ بخوابه و خواب شبانش هم اگر با تخلیه مکرر ادرار مختل شد نگران نباشه. همین میزان خواب برای مادر کافیه، یعنی هر بدنی در واقع متناسب با نیاز فیزیولوژیک شرایط خاصی که داره، مثل دوران بارداری، شیردهی و دورانهای دیگه که خانم‌ها تجربه میکنن، میزان خوابش رو تنظیم میکنه. و اگر مادر ساعات خوابش در سه ماه سوم بارداری مثلا برابر نبود با تایم خوابش در سه ماه دوم یا حتی قبل از بارداری، اصلا نگران نباشه، فقط استرس و اضطرابش رو کم بکنه، کیفیت خواب رو ببره بالا، کمیت خواب که بیاد پایین قابل جبرانه.
خیلی سپاسگزارم برای حضور شما. واقعا از هر کدوم از هفته‌های حاملگی صحبت می‌کنیم، خیلی از مسائل میشه صحبت کرد، چه مشترک چه مختص اون زمان و تاریخ از بارداری، ولی به هر حال فرصت همین میزان در اختیار ما هست. من ممنونم که شما حضور داشتین.
ممنون از شما.
توصیه‌های ارزشمندی که مطرح کردین، خانم دکتر زینب اشری، دکترای بهداشت باروری همراه ما بودن در این برنامه و مهمان عزیز ما شما شنونده نازنین که به ما گوش کردید، ممنون از همراهی شما. و هفته‌های آینده هم پیگیری بفرمایید. تلاش ما این هست که از تغذیه بیشتر برای شما بگیم، به شکل تخصصی تر و سایر مراقبت ها. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
رو در روی من چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما نقش هم فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 47 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. پس از بررسی تأثیر ابن سینا بر دانش پزشکی و پزشکان پس از خود و شرح وضعیت پزشکی در نواحی مختلف جهان اسلام از سده 5 تا 12 هجری، 11 تا 18 میلادی به زمان پس از درگذشت پور سینا برمی گردیم تا تاریخ پزشکی و رویدادهای آن را از منظر دیگری بررسی کنیم. برای اینکه درک بهتری از زمانه مورد بحث داشته باشیم، باید ابتدا بدانیم کشمکش خاندان حکومتگر در سرزمین‌های ایرانی به تثبیت قدرت کدام یک منجر شده است. می‌دانیم که سده 4 و اوائل 5 هجری دوره‌ای بوده است که در آن آل بویه دست برتر را در اداره بغداد مرکز خلافت عباسیان داشتند، اما آفتاب قدرت آل بویه رفته رفته رو به افول نهاد و فرمان روایان دیگری از خاندان دیگر در سپهر سیاسی سرزمین‌های ایرانی سر برآوردند. در بغداد حکومت آل بویه موفقیت‌های زیادی را به دست آورده بود. این خانواده توانست برتری خود را متجاوز از 100 سال حفظ کند، اما این برتری به سبب درگیری‌های خانوادگی و اختلافات مذهبی که باورهای قومی این خانواده در میان بغدادیان متعصب برانگیخته بود، رو به ضعف گذاشت. مطیع یکی از پسران مقتدر خلیفه عباسی، نخستین خلیفه ای بود که اجازه یافت تحت نظر امیر جدید آل بویه منصب خلافت را عهده‌دار شود. این خلیفه که پس از تقریباً 30 سال حکومت دچار سکته و فلج گشته بود، به نفع پسرش طائع از مقام خود کنارگیری کرد. خلیفه اخیر نیز به نوبه خود 17 سال خلافت کرد و سرانجام برکنار شد و به زندان افتاد تا بهاءالدوله امیر بویه بتواند اموال او را تصاحب کند. پس از او قادر به خلافت رسید و به دنبال 40 سال حکومت در 87 سالگی، زمانی که هنوز بر اریکه خلافت نشسته بود، به مرگ طبیعی درگذشت. در دوران خلافت همین خلیفه بود که محمود غزنوی قیام کرد. پس از مرگ او پسرش قائم به جای وی نشست، ولی موقعیت خود را حتی از موقعیت پیشینیان دشوارتر یافت. در این میان تسلط آل بویه بر شهر بغداد روز به روز کاهش می‌یافت و کمتر روزی بدون اغتشاش و خونریزی می‌گذشت و اغلب شهر بدون حاکم و سرپرست به حال خود گذاشته می‌شد، زیرا سردار دیلمی و وزیر هر دو سخت انعطاف ناپذیر بودند. سردار وزیر را متهم می‌کرد که به سلجوقیان سرکش یاری رسانده و وزیر سردار را متهم می‌کرد که با خلفای فاطمی مصر بر ضد خلفای عباسی بغداد سر و سری دارد. شورش و هیجان چنان شدید و عظیم بود که الملک الرحیم شاهزاده بویه چندین بار ناچار شد برای حفظ جان خود از شهر فرار کند. طغرل‌بیگ سلجوقی وقتی اوضاع سیاسی بغداد را چنین آشفته دید، موقع را مناسب و مقتنم شمرده به بهانه زیارت مکه با سپاه بزرگی وارد سرزمین عراق شد. ترک‌ها و امیران بویه با اجازه دادن به او برای پیشروی به سوی بغداد مخالف بودند، اما خلیفه عباسی سخت مشتاق بود که او را به بغداد بکشاند. به این ترتیب در سال 1055 میلادی طغرل‌بیگ سلجوقی در رأس سپاهیان خود به بغداد وارد شد، الملک الرحیم بویه را به زندان انداخت و با منحل کردن نیروی دیلمیان سلسله سلجوقی را به عنوان حاکم واقعی امپراتوری اسلامی جانشین خاندان بویه کرد. طغرل سلجوقی دو وزیر معروف داشت که عمیدالملک و نظام‌الملک نام داشتند و هر دو از نیشابور بودند. از این دو عمیدالملک کندوری معروفیت کمتری داشت. میگویند روزی این وزیر که به علت عارضه قولنج بیمار شده بود، دنبال معروفترین پزشک بغداد که نامش ابوالقاسم عبدالرحمن ابن علی ابن احمد بود و معمولاً ابن ابی صادق نامیده می شد فرستاد. از بخت بد زمانی که عمیدالملک به خدمت ابن ابی صادق نیاز داشت، او از طبابت بازنشست شده و در منزل یکی از زاهدان مسکن گزیده بود. بنابراین از عیادت وزیر خودداری کرد و وزیر ناچار شد به معالجه یکی از شاگردان وی تن دهد. پس از مرگ طغرل، البرسلان به جای او نشست و عمیدالملک با سمت وزارت به خدمت ادامه داد. وقتی البرسلان می‌خواست از راه ازدواج با خاندان خوارزمشاه متحد شود، عمیدالملک بود که برای مذاکره در این باره اعزام شد. اما دشمنانش در